876. خلیفه که می دید اختلاف بر سر این است که کدام یک اول فوت کرده است و هنوز نمی توان روشن کرد کدام یک شرط را برده اند، قضی با خود اندیشید و عاقبت بالای سر هر دو مرده با صدای بلند گفت: به خدای یک دو سوگند یاد می کنم که هر کس بتواند به من بگوید کدام یک از این دو اول فوت کرده است، 1000 سکه طلا به او جایزه خواهم داد. هنوز این سخن خلیفه به پایان نرسیده بود که از زیر ملافه ابوالحسن صدایی شنیده شد که می گفت: یا امیرالمؤمنین، اول من مردم، بعدن نصرت الزمان، زود 1000 سکه طلا را به من دهید. در همین لحظه هم خلیفه دید ابوالحسن ملافه را از روی خود به کناری زد و از جا برخاست و در حضور او زمین را بوسید و زبیده از حرکت ناگهانی مرده ترسید و بی اختیار جیغ کشید، ولی به زودی خونسردی خود را باز یافت و از زنده بودن نزهر که او هم به پا خواسته بود بسیار خوشنود شد و شکر خدا را به جای آورد و گفت: ای نزهت بدجنس، نزدیک بود از قصه مرگ تو بمیرم، شوخی خطرناکی با من کردی، ولی عیب ندارد، تو را میبخشم و خوشحالم که سالم و زنده هستی. خلیفه وقتی صدای ابوالحسن را شنید زیاد تعجب نکرد، اما نزدیک بود از فرط خنده قالب تهی کند و در حالی که خنده به او مجال صحبت نمیداد گفت: ابوالحسن، این بار دوم است که تو مرا آنقدر شدید میخندانی که خنده سبب مرگ من خواهد شد. چه شد که چنین فکری کردی؟ ابدا نمیتوانستم بفهمم که تو با من و زبیده چنین مزاحی خواهی کرد. ابوالحسن پاسخ داد: یا امیرالمومنین، همه چیز را دقیقاً و بدون یک کلمه پس و پیش برایتان تعریف خواهم کرد. خلیفه می‌دانند که من در زندگی آسایش و لذت را دوست می‌دارم و می‌خواهم از خوردن بهترین خوردنی‌ها و نوشیدن بهترین و نایاب‌ترین شراب‌ها لذت ببرم
و هر شب بساط بزم و عیش را برپا دارم و همسر من هم نه تنها مانع من در این زمینه نگردید، بلکه او هم بیشتر مرا در این راه تشویق کرد و آنچه را که سلطان و ملکه به من و همسرم مرحمت کرده بودند صرف مهمانی و بزم کردیم و در نتیجه همه موجودی خود را خرج خوشگذرانی کردیم و از مراجعه به شما و یا ملک زبیده هم شرم داشتیم و نخواستم از اجازهی که داشتم استفاده کنم و از خزانه پول بگیرم. این بود که با مشورت همسرم به این فکر افتادیم، هم با شما مزاحی کرده باشیم و هم به نان و نوایی برسیم. بنابر این فکر مردن به ذهن ما رسید و ضمناً از ذوق خلیفه هم آگاهی داشتم که از این گونه تفریحات لذت فراوان میبرند.
همانگونه که با خود من آن شوخ طبعی را به کار بردید و بسیار تفریح کردید، امیدوارم که با بخشودن ما خود را هم خوشنود سازید. خلیفه و زبیده از صداقت ابوالحسن بسیار خرسند شدند و از نقشه ابتکاری او که هرگز به فکر آنها خطور نمی کرد لذت فراوان بردند و خلیفه که هنوز می خندید از جای برخاست و به ابوالحسن و نصحت گفت: هر دو دنبال من بیایید تا 1000 سکه طلایی را که وعده کردم به شما بدهم. زبیده هم 1000 سکه طلا به نصحت و زمان هدیه کرد. بدین ترتیب ابوالحسن و همسرش بیش از پیش محبت و علاقه خلیفه و ملک زبیده را به سوی خود جلب کردند. خلیفه و زبیده مرتباً با بخشش‌ها و گشاده دستی‌های خود زندگی بسیار آسوده و سعادتمندی را برای آن دو فراهم آوردند. علاءالدین و چراغ جادو. در زمان قدیم در مرکز یکی از بزرگترین استانهای کشور چین خیاطی زندگی میکرد که نامش مصطفی بود و زندگی خود را از راه خیاطی میگذراند. درآمدش فقط کافی برای یک زندگی بخور و نمیر بود. او فقط یک پسر داشت و نامش علاءالدین بود که تربیت کافی نشده بود و فرزندی ولگرد و تنبل و نافرمان بود و صبح زود در کوچه و خیابان با بچه های همسال خود پرسه می زد و تمام روز را به خیابانگردی می گذراند. وقتی علاءالدین به سن شاگردی رسید، پدرش او را در دکان خود به کار خیاطی واداشت، اما او به هیچ وجه علاقه‌مند به کار کردن و یا آموختن رشته ای از صنعت و هنر نبود و اگر پدر اندکی از او غافل می شد از دکان می گریخت و با جوانان همسن خود به ولگردی می پرداخت. پدر بسیار کوشش کرد تا علاءالدین را به کار و کسب علاقه‌مند سازد و استعداد او را به کار گیرد، اما تلاش پدر سودی نداشت و علایالدین اصلاح پذیر نبود و با وجودی که او را تنبیه هم میکرد تأثیری در این پسر نداشت. سرانجام شاگردی در دکان پدر را رها کرد و عاقبت پدر از قصه بیمار و بعد از چند ماه درگذشت. مادر که پی برده بود پسرش کار پدر را دنبال نخواهد کرد، بساط خیاطی و دکان را فروخت و با پولی که از این راه به دست آورده بود دوک نخریسی تهیه کرد و در خانه خود به ریسیدن نخ مشغول شد و با درآمد مختصر خود زندگی را اداره می کرد. بعد از مرگ پدر، علایالدین که دیگر کمترین مانعی در سر راه خود نمی دید و از مادرش هم هیچ گونه ترسی نداشت، به هیچ وجه در فکر نان آوردن برای خانواده نبود و با بچه های ولگرد به خیابانگردی می پرداخت. علایالدین 15 ساله شده بود و کسب و کاری جز پرسه زدن در کوچه ها نداشت. روزی رهگذری چشمش به علایالدین افتاد و مدتی او را زیر نظر گرفت.
این رهگذر غریبه جادوگر معروف افریقا بود که برای منظور خاصی به چین آمده بود.
این جادوگر که به علم قیافه شناسی هم آشنایی کامل داشت، با دقتی که روی علایالدین کرده بود مطمئن شده بود که این پسر برای اجرای منظور او بهترین فرد به شمار می رفت و لازم بود به هر شکلی شده خود را با او نزدیک سازد. این جادوگر بعد از تحقیق و بررسی نام پدر علایالدین را یاد گرفت و در یکی از این روزها که علایالدین مشغول بازی در کوچه بود او را صدا زد و به او گفت: تو پسر مصطفی خیاط نیستی؟ علایالدین پاسخ داد: چرا؟ اما مدت هاست که او فوت کرده است. جادوگر با شنیدن این خبر علایالدین را در آغوش گرفت و شروع کرد به بوسیدن او و آه کشیدن و گریه کردن. علایالدین پرسید: چرا گریه میکنی؟ جادوگر پاسخ داد: چگونه میتوانم مرگ برادرم را تحمل کنم؟ من عموی تو هستم. پدر تو برادر عزیز من بود. من سالها بود که خارج از مملکت بودم. اینک با یک دنیا امید برای دیدار برادرم به وطن بازگشتم و حالا میگویی او مرده است. با این خبر دیگر رنگ شادی را نخواهم دید. هنوز قیافه او را در نظر دارم. تو خیلی شبیه پدرت هستی. مادرت کجاست؟ سپس مقداری پول در دست علایالدین گذاشت و گفت: این را به مادرت بده و بگو من در خدمتگزاری حاضرم. فردا به دیدن شما می آیم تا یادی از برادر از دست رفته ام بکنی. پس از خداحافظی جادوگر، علایالدین شتابان به خانه آمد و به مادرش گفت: عمویم از مسافرت برگشته و فردا به خانه ما می آید. مادر علایالدین گفت: تو نه عمو داری نه دایی. علایالدین گفت: مهم نیست، مهم این است که مرد محترم این پول را به من داده که به تو بدهم و به من هم اطمینان داده که برادر پدر من است. مادر علایالدین پاسخ داد که تو عمویی داشته که سالها پیش فوت کرده، شاید این مرد برادر دیگر پدرت باشد که من خبر ندارم. روز بعد علایالدین مشغول بازی در کوچه بود که جادوگر آمد و او را در آغوش گرفت و بوسید و 2 عدد سکه طلا به او داد و گفت: به مادرت بگو من امشب خانه شما میایم تا شام را با شما بخورم و صحبت کنیم. آنگاه آدرس خانه را از علایالدین پرسید و رفت. مادر علایالدین هم به بازار رفت و آذوقه و مواد خوراکی خرید و شام مفصلی تهیه دید و تمام روز خود صرف تدارک پذیرایی از میهمان ناخوانده بود و در انتظار ورود او نشست. سر شب جادوگر وارد شد و علایالدین عموی دروغین خود را به درون خانه راهنمایی کرد و در بالای اتاق او را جای دادند. جادوگر مقداری میوه‌های مختلف و شراب برای بعد از غذا همراه آورده بود. خود را به مادر علایالدین معرفی کرد و اظهار تأسف نمود که در آخرین لحظه نتوانسته برادرش را ببیند و سالها از او دور بوده، ولی باز هم خوشنود است که همسر و فرزند او را میبیند و در خانه برادرش وارد شده است. مدت 40 سال به مسافرت در ایران و هندوستان و سوریه و عربستان و مصر گذرانده و عاقبت به افریقا رفته و در آنجا سکونت گزیده و در طول این سالها از دیدن برادر و خیشاوندان و زادگاه خود محروم بوده است و خیلی مشتاق بوده برادر خود را در آغوش گیرد و به همین جهت تصمیم به بازگشت به زادگاه خیش کرده، اما متاسفانه سعادت زیارت برادر را از دست داده است، ولی همواره مهر برادر را در دل خیش زنده نگه داشته است و خوشحال است برادرزاده خود را در بین سایر بچه های کوچه بشناسد، زیرا او را خیلی شبیه برادر خود یافته است. جادوگر آفریقایی آنچنان با احساس و دلنشین سخن گفت که مادر علاءالدین به گریه افتاد. آنگاه از علاءالدین درباره نام و شغل او پرسش هایی کرد. علاءالدین پاسخ داد: اسم من علاءالدین است و بیکار هستم. مادر علاءالدین به سخن درآمد و گفت: این پسر همه اوقات زندگی را به بازی و کوچه گردی با بچه های همسال خود می گذراند و پدرش کوشش بسیار کرد تا او را خیاطی بیاموزد، ولی همین که فوت کرد علاءالدین دوباره به تنبلی و ولگردی خود ادامه داد. پدرش بعد از مرگ چیزی برای ما باقی نگذاشت و من با دوک ریسی لقمنانی به دست می آورم و می خواهم یکی از همین روزها علاءالدین را از خانه بیرون کنم تا خودش نان خود را به دست آورد. جادوگر به علاءالدین گفت: باید به فکر کسب و کار باشی و من برای تو دکانی اجاره می کنم و کالا و پارچه های خوب برای تهیه می کنم تا آنها را بفروشی و با پولی که به دست می آوری اجناس خوبی دیگری به جای آن به مردم بفروشی و با این شغل آبرومند زندگی آسودهی برای خودت فراهم کنی. علاءالدین این پیشنهاد را پسندید و قرار شد روز بعد عمویش به سراغ او بیاید و او را با خود به بازار ببرد و رخت نو و آبرومندی برای او خریداری کند و ظاهرش را آراسته سازد و او را به صورت یکی از بازرگانان ثروتمند درآورد و بعد هم فکری برای تهیه دکان کنند. مادر علاءالدین با این مهربانی هایی که جادوگر نسبت به علاءالدین و خود او نشان می داد رفته رفته باورش شد که جادوگر عموی واقعی علاءالدین است و آن شب پذیرایی شایانی از او به عمل آورد و تا دیر وقت به گفتگوهای گوناگون پرداختند و شام خوبی با یکدیگر خوردند و اواخر شب هم جادوگر از آنها خداحافظی کرد و رفت. روز بعد جادوگر علاءالدین را نزد یکی از بازرگانان لباس برد و بهترین رخت‌های دوخته شده را برای او انتخاب کرد و آن را فوراً خرید و کفش و پیراهن و سایر لوازم را برای او تهیه دید. علاءالدین که از سر تا پا نو شده بود از عموی خود تشکر کرد و جادوگر هم به او گفت که او را فراموش نخواهد کرد و همان روز علاءالدین را به دکانهای تجار معروف برد و با آنها او را آشنا کرد و به محله‌ای که عالی‌ترین کالاها و اجناس را می‌فروختند و بازرگانان عمده دکان داشتند و با آنان آشنا بودند او را با آنها آشنا ساخت. بعد هم علاءالدین را به کاروانسراها که محل زیست کاروانیان و بازرگانان بود برد و سرانجام او را با همه آشنا ساخت. این برنامه تا فرارسیدن شب ادامه داشت و جادوگر علاءالدین را به خانه برد و او را به مادرش سپرد. مادر وقتی علاءالدین را با آن لباس زیبا و گران قیمت و کفش‌های تازه دید از جادوگر تشکر فراوان کرد و گفت: با این ترتیب میتوان امیدوار بود که علاءالدین در زندگی راه صحیحی را پیش خواهد گرفت. جادوگر پاسخ داد: علاءالدین، جوان خوب و با استعدادی هستی. ای بازرگانان، باید او را یاری کنید. فردا که روز جمعه است، تمام بازار و کسبه تعطیلند. من فقط میایم که علاءالدین را به تفریحگاه‌های عمومی که همه مردم می‌روند ببرم. جادوگر خداحافظی کرد و رفت. اما علاءالدین از فرط شادی خوابش نمی برد. فردا صبح زود علاءالدین بیدار شد و لباس پوشید و آماده عموی خود شد و در آستانه در ایستاد تا اینکه جادوگر رسید. علاءالدین به آغوش جادوگر پرید و هر دو یکدیگر را بغل کردند و جادوگر علاءالدین را نوازش کرد و گفت: حرکت کنیم. با اجازه مادر آنها به راه افتادند. جادوگر علاءالدین را از یکی از دروازه های شهر خارج کرد و در میان باغ ها به گردش پرداختند و از میان باغ های بزرگ باصفا که متعلق به قصرها و خانه های بزرگ اعیانی بود و دیوار و حصاری نداشت عبور کردند و مدت ها به راه پیمایی ادامه دادند و سپس کنار چشمه آب شفاف و پاکیزه‌ای نشستند. جادوگر از میان دستمالی که همراه آورده بود مقداری خوراکی و شیرینی بیرون آورد و با علاءالدین آن را خوردند و از آب گوارای چشمه نوشیدند. و پس از برطرف کردن خستگی دوباره به راه خود ادامه دادند. در اینجا باغ‌های بزرگ با یک شیار از هم جدا می‌شد که در واقع مرز هر کدام بود، ولی رفت آمد به باغ‌ها آزاد بود، زیرا همه به یکدیگر اعتماد داشتند. اما وقتی که باغ‌ها هم تمام شد، جادوگر علایدین را بدون اینکه متوجه شود همچنان به دنبال خود می‌کشید، تا آنکه از چند تپه هم عبور کردند و به دامنه یک کوهی رسیدند. علایدین تا کنون چنین مسافتی از شهر دور نشده بود و پرسید: او کجا خواهی رفت؟ جادوگر گفت: نگران نشو، من میخواهم باقی را به تو نشان دهم که مانند آن را تا کنون ندیده ای. زیاد راهی نمانده، به زودی خواهیم رسید. جادوگر برای مشغول کردن علایدین برای شروع به قصه گفتن کرد. سرانجام میان دو کوه به محل مورد نظر جادوگر رسیدند. در اینجا جادوگر مقداری چوب‌های خشک صحرایی را روی هم انباشت و کبریتی روشن کرد و روی چوب‌ها انداخت و بعد هم از جیب خود مایعی بیرون آورد و روی آتش ریخت و دعایی خواند که علایدین چیزی از آن نفهمید. در همین لحظه صدای ترسناکی در کوه منعکس شد که زیر پای علایدین به لرزه درآمد. علایدین از شدت ترس خواست فرار کند، اما جادوگر ضربه محکمی به صورت او نواخت که علایدین روی زمین غلتید. آنگاه علایدین گفت: مگر من چه کردم که با این شدت مرا زدی؟ جادوگر گفت: من به جای پدر تو هستم و نباید بترسی. آنگاه زمین مقابل آنها از هم باز شد و تخت سنگی که حلقه آهنینی در وسط آن نصب شده بود ظاهر شد. جادوگر گفت: تو باید این سنگ را برداری و به درون زمین بروی. در آنجا گنجی نهفته است که متعلق به توست و گرانبهاترین گنج‌های جهان است. من نباید در این جایگاه زیرزمینی بروم و تو خود باید این کار را به تنهایی انجام دهی.
با این ترتیب آنقدر ثروتمند خواهی شد که از مال دنیا بی‌نیاز می‌شوی و برای آنکه به نتیجه برسی هر کاری که می‌گویم باید بی‌چون و چرا انجام دهی.
علایدین که بسیار خوشنود بود و خود را به زودی ثروتمندترین مردان جهان تصور میکرد گفت: عموجان، هر چه بگویی انجام میدهم. جادوگر گفت: تو باید اولین سنگ را به تنهایی بلند کنی و کنار بگذاری. نام پدر و پدر بزرگ خود را یاد کن و آن را به سویی بگذار. علایدین همین کار را کرد و حلقه آهنین را محکم گرفت و سنگ را با راحتی به کنجی گذاشت و پلکانی ظاهر گشت. سپس جادوگر گفت: تو باید از آنجا پایین بروی. به انتها که رسیدی دالانی پدیدار می گردد. دالان را باید طی کنی، اما به دیوارها دست نزن. اگر دست بزنی آنن هلاک می شوی. پس از انتهای دالان به باغی وارد می شوی که پوشیده از درختان میوه است. در گوشه ای از این باغ ساختمانی است. وارد آن که شدی، تاقچه ای میبینی که چراغی روشن روی تاقچه نمایان میشود. تو باید آن را برداری و فیتیلش را درآوری و نفتی را که در آن جای دارد به روی زمین بریزی. آن چراغ کاملا خشک خواهد شد. آن را زیر پیراهنت پنهان کن و با خود بیرون بیاور. بعد از این سخنان جادوگر انگشتر خود را درآورد و آن را در انگشت علایدین کرد و به او گفت: این حلقه را نگه دار که این حافظه تو خواهد بود. علایدین از پلکان سرازی شد و پایین آمد. در انتهای پله ها سه راه رو دید. در همان راه رویی که جادوگر گفته بود وارد شد. در انتهای آن به باغی پر از درخت میوه رسید و از آنجا به گوشه یه باغ که ساختمانی در آنجا بود رفت و وارد شد. چراغی را که جادوگر گفته بود بالای تاقچه روشن دید و به همان ترتیبی که جادوگر گفته بود رفتار کرد و چراغ را بدون فتیله نصب کرد و آن را زیر پیراهن قرار داد
و در حین بازگشت میوه های رنگارنگ درختان که همه آنها از یاقوت و زمرد و الماس و مروارید بود نظر او را به سوی خود کشانید و علایدین جیب هایش و دو کیسه ای را که به همراه آورده بود از آنها پر کرد و همراه خود آورد و از پلکان بالا رفت تا به دهانه چاه رسید.
جادوگر که با بی‌صبری در انتظار او بود گفت: چراغ را به من بده. علایدین گفت: بگذار از اینجا خارج شوم. جادوگر از گفته علایدی خشمگین شد و چند قطعه از مایه‌ای که با خود همراه داشت روی زمین چکانید. فوراً صدای ترسناکی برخاست و تخت سنگ دوباره روی چاه قرار گرفت و شکاف زمین به هم آمد. علایدین با این عمل جادوگر فهمید که او عمویش نیست بلکه یک افریقایی واقعی است، زیرا معروف بود که بزرگترین جادوگران جهان از افریقا می آیند. این جادوگر هم 40 سال تمام در افریقا درس جادوگری خوانده بود و با مطالعه یک کتاب جادو پی برده بود که چراغ جادو در چنین محلی در کشور چین وجود دارد که هر کس بتواند آن را به دست آورد نیرومندترین افراد عالم می شود و قدرت او از بزرگترین پادشاهان هم بیشتر خواهد شد. این جادوگر دانا رنج سفر دراز از افریقا به کشور چین را بر خود هموار کرده بود و چون ممنوع بود که شخصا به درون چاه برود و چراغ را به دست آورد، ناچار بود به کمک شخص دیگری به این کار اقدام کند و او هم بعد از مطالعه در قیافه علایدین او را مناسب این کار یافت. جادوگر انتظار داشت که علایدین فوراً چراغ را به او بدهد، اما وقتی علایدین او را معطل نگه داشت، جادوگر به قدر ناراحت شد که با ادای 2 کلمه جادو چاه را دوباره مسدود ساخت و با این ترتیب تصمیم گرفت علایدین را از میان بردارد. چون دیگر امیدی به یافتن چراغ جادو نداشت، فوراً به کشور افریقا بازگشت. علایدین که خود را در روی پله‌های چاه زیر زمین زندانی دید، بسیار ترسید و هرچه داد و فریاد کرد کسی به دادش نرسید. در تاریکی از پله‌ها پایین آمد تا به داخل باغ برود و در روشنایی باغ فکر چاره کند. اما متاسفانه بر اثر جادوی جادوگر باغ هم تاریک شده بود. علایدین بعد از 2 روز گرسنگی و تشنگی ناگهان به یاد حلقه انگشتری افتاد که جادوگر برای محافظت به او داده بود. بی اختیار آن را مالش داد. ناگهان جن هیکلداری پدیدار شد و گفت: من بنده شما هستم، هر امری بفرمایید انجام خواهم داد. اگر علایدین در وضع عادی بود از جن به این تنومندی وحشت می‌کرد، اما در شرایطی بود که بدون ترس فوراً گفت: مرا از زیر زمین بیرون ببر. بلافاصله علایدین خود را در بیابان و در همان نقطه‌ای دید که با جادوگری ایستاده بود. او خدا را شکر کرد که از دخمه زیرزمینی بیرون آمده و راه خود را در پیش گرفت و از میان باغ‌ها عبور کرد و رهسپار شهر گردید و سرانجام از دروازه گذشت و به خانه رسید. مادرش که میپنداشت پسرش را برای همیشه از دست داده، بسیار خوشحال شد و او را در آغوش کشید. علایدین خوردنی خواست و مادرش فوراً غذایی برای او آورد و علایدین با عجله خوردنی‌ها را بلعید و خود را از رنج گرسنگی رهایی بخشید. وقتی که علایدین رمقی پیدا کرد و به حال عادی بازگشت، مادرش گفت: تو چرا به حرف مرد غریبه‌ای گوش کردی و با او همراه شدی و به باغ‌های خارج شهر رفتی؟ علایدین گفت: اشتباه کردم. این مرد قصد جان مرا داشت و همه ی محبت‌هایی که نشان داده بود برای فریب دادن من و کشتن من بود. من و تو هر دو باور کرده بودیم که او عموی ماست، اما تمام این مقدمات و صحنه ها برای این بود تا مرا به بیابان ببرد و نابود کند. اما دلیل دشمنیش را نمی دانم که چه بوده. باز هم هرچه فکر می کنم نمی دانم. آنگاه علایدین آنچه را که آن مرد شیاد بر سر او آورده بود برای مادرش شرح داد و گفت: همینقدر می دانم او آدم حق بازی بود. علایدین علاوه بر شرح سرگذشت خود از روز جمعه تا آن لحظه، انگشتر و چراغ و دانه های جواهراتی را که از آن باغ با خود همراه آورده بود به مادرش نشان داد و با وجودی که چراغ خاموش بود، اما از تابش آن جواهرات اتاق کاملا روشن شده بود. علایدین جواهرات را در زیر تشک خود پنهان کرد و شرح حال خود را تا آخرین لحظه بازگشت شرح داد. مادر علایدین از شنیدن گفته های فرزند بسیار ناراحت شد و ناسزای فراوان به مرد ناشناس که خود را عموی علایدین معرفی کرده بود نثار کرد و او را مردی فریبکار و شیاد نامید. علایدین که حدود 3 شب بیخوابی کشیده بود به خواب عمیقی فرو رفت. صبح که از خواب برخاست، از مادرش صبحانه خواست. مادر پاسخ داد: آنچه نان و خوردنی داشتیم همه را دیشب تو خوردی و چیزی نداریم. من مقداری پشم را ریسیده ام. اکنون آن را می فروشم و با پول آن مقداری نان تهیه می کنم و به خانه می آورم. علایالدین گفت: مادر، من چراغی را که با خود آورده ام می برم و می فروشم و پول آن را برای صبحانه و شام خرج می کنیم. آنگاه مادر چراغ را برداشت و خواست برای فروش به بازار حمل کند، ولی چون خیلی گرد و خاک روی آن را گرفته بود با خود گفت که اگر آن را پاک کنم شفافتر می شود و بیشتر آن را خواهند خرید. سپس با پارچه و ماسه شروع به پاک کردن کرد و همین که پارچه را روی آن مالید، ناگهان جن غول پیکری نمایان شد و تعظیم می کرد و گفت: هرچه بخواهید بفرمایید تا برایتان بیاورم. مادر علایالدین از ترس غش کرد و افتاد، ولی علایالدین چراغ را از دست او گرفت و گفت: من گرسنه‌ام و برای من خوردنی بیاور. جن فوراً ناپدید شد و بعد از لحظه‌ای با یک سینی بزرگ نقره آمد و 12 بشقاب از بهترین گوشت‌ها به اضافه 2 بطری شراب ناب در برابر او گذاشت و ناپدید شد. علایالدین قدری آب روی صورت مادر پاشید و او را به هوش آورد و بر سر سفره نشانید و گفت: مادر، از این غذای خوشمزه بخورید که سرد می شود. مادر علایالدین که بوی خوش غذای لذیذ اشتهای او را برانگیخته بود، شروع به خوردن کرد و از طعم و عطر آن تعریف ها کرد و به اتفاق علایالدین تا آنجا که می توانستند از آن غذای خوشمزه خوردند و شراب هم نوشیدند و مقدار بسیاری از آن غذا هم باقی ماند که برای یکی دو روز دیگرشان کافی بود. مادر علایالدین پرسید: آیا این غذای شاهانه را سلطان برای ما فرستاده؟ علایالدین پاسخ داد: نه. آنگاه داستان جن و چراغ را تعریف کرد و گفت: شما در حال بیهوشی بودید که جن این همه غذا را برای ما آورد، ولی این جن از حیث لباس و شکل با آن جنی که من دیگر زیر زمین دیدم متفاوت بود. معلوم می شود که اولی مربوط به حلقه انگشتری است که آن مرد شیاد من داده و جن دومی مربوط به این چراغ است. مادر علایالدین وقتی فهمید که سبب پدیدار شدن جنها همان حلقه انگشتر و چراغ جادوست، به علایالدین گفت این حلقه انگشتر و چراغ را باید فروخت تا از دیدن قیافه ترسناک جنها آسوده شویم، زیرا همان گونه که پیامبر ما هم گفته است، جنها همان شیاطین هستند و باید از آنها دوری جست. علایالدین پاسخ داد: مادر، این چراغ با چراغ‌های معمولی تفاوت بسیار دارد. آن مرد جادوگر که خود را عموی من معرفی می کرد از قاره افریقا به کشور چین آمده بود تا آن را به دست آورد و می گفت که هر کس آن را در اختیار داشته باشد، قدرت و امکانات او از هر پادشاهی هم بیشتر خواهد بود و هر چرا که بخواهید در اختیار شما می گذارد. یعنی وقتی چراغ را مالش دهید جن نمایان می شود و خواسته دارنده چراغ را انجام می دهد. اما من این چراغ را به خاطر شما در گوشه‌ای پنهان می کنم. در مورد این انگشتر هم باید بگویم اگر من آن را با خود همراه نداشته باشم اینک در اینجا نبودم، یعنی حتما در زیر زمین روی آن پله‌ها مرده بودم و این انگشتر مرا نجات داد و توانستم زنده بمانم. از این پس این انگشتر را در انگشت خود جای می دهم و همیشه با خود خواهم داشت، زیرا از پیش آمدهای زندگی خبر نداریم و ممکن است در آینده خطرهایی پیش آید و این انگشتر می تواند ما را محفوظ نگه دارد. اما چراغ را در محلی پنهان می کنم و نمی خواهم از آن زیاد استفاده کنم که همسایه ها از وجود آن آگاهی پیدا کنند. مادر علایالدین گفت: پسرم، تو خودت هر طور صلاح می دانی رفتار کن، اما من نمی خواهم با این جنها روبرو شوم. شب بعد آنچه را که جن برای خوراک آنها آورده بود علایالدین و مادرش خوردند و چون دیگر پولی در بساط نداشتند، علایالدین یکی از بشقاب‌های نقره را برای فروش به بازار برد تا با پولی که به دست می‌آورد آنچه را احتیاج دارند فراهم آورد. اتفاقاً علایالدین با بازرگانان یهودی روبرو شد. یکی از این بازرگانان بعد از دیدن بشقاب نقره علایالدین پی برد که از نوع مرغوب آن است و ارزش بسیار دارد، ولی فقط 1 سکه طلا به او داد، در حالی که قیمت آن 60 سکه طلا بود. تاجر حقه‌باز وقتی فهمید علایالدین اطلاعی از نقره و جواهر ندارد، علاقه‌مند و کنجکاو شد که اگر باز هم از این بشقاب‌ها دارد، او حاضر است آنها را خریداری کند. علاءالدین هم روی بی‌اطلاعی 11 بشقاب دیگر را به همان تاجر فروخت و 11 سکه طلا در برابر آن دریافت کرد. با این پول مدتی هزینه زندگی را تامین کرد. ضمناً او در رفت آمد به بازار با چندین بازرگان آشنا شد، اما مانند گذشته